اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه تورنج. توجه بفرمایید.
تورنج با نام و یاد خدای هستی بخش باز می‌کنیم دفتر امروز را با این کلام: اگر مهربان باشی خداوند دستانت را آشیانه پرندگان خواهد ساخت. سلام و درود، من فاطمه حسن‌پور رو به اتفاق تهیه کننده کاربلدمون خانم زهرا بهریه و صدا بردار همراهمون آقای پرهام پرتو، نثار شما همراهان فرهیخته و صمیمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، درختی است که ریشه هایش در آسمان و میوه هایش بر زمین است و تو میوه ای هستی که همیشه در کنارت خواهم بود. دوباره میدم به اونایی که همین لحظه شنونده ما شدن. معرفی نمی کنم برنامه تورنج رو، خودتون دیگه خوب این برنامه رو میشناسید. برنامه هستش که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما همراه و همگام میشه. با شما میخواییم در تعامل و مشارکت باشیم از طریق همون سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 27 86 10 35 و شماره تلفن 22 2-65-22-85 که البته اینا اضافه کنم که برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید مد نظر داشته باشید، در صورت تمایل به شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم میتونید زنگ بزنید درباره برنامه‌های مختلف از جمله تورنج نظر و پیشنهاد بدید. مطمئن باشید که به گوش ما میرسه و ما هم سعی میکنیم در برنامه لحاظش کنیم. شما شنونده برنامه تورنج هستید که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم و عاشق.
برگ از تورنج. سلام، در کنار شما هستیم با برنامه تورنج. ناباروری از جمله چالش‌هایی که طبق آمارهای کشوری حدود 20% از زوج‌ها با اون مواجه میشن. ناباروری اگرچه در نگاه اولی مسئله پزشکی به نظر میاد، اما ابعاد فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای داره. افزایش تعداد زوج‌های نابارور به ویژه در جوامع صنعتی این موضوع رو به یکی از اولویت‌های نظام سلامت در جوامع تبدیل کرده. چون افزایش شیوع ناباروری علاوه بر هزینه‌های سنگینی که به فرد و نظام سلامت کشور وارد می‌کنه، ابعاد جمعیتی و اجتماعی مهمی هم داره. یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر توان باروری زنان و مردان سبک زندگیه.
این حرکتی خودش خیلی مهمه. عدم توجه به تغذیه، عدم مصرف مناسب میوه‌جات، مواد پروتئینی، سبزیجات تازه، اینها خیلی اهمیت داره. سوء تغذیه میتونه ایجاد بیماری‌هایی رو بکنه که از طریق تأثیر روی هیپوتالاموس و هیپوفیز مانع تخمک‌گذاری مناسب بشن. استرس‌های خیلی زیاد به خصوص توی خانم‌ها میتونه حقیقتاً سیستم تخمک‌گذاری رو مختل بکنه. بنابراین کاملا مشخصه که خانومی که تصمیم به بارداری داره حتما باید دقت کافی روی نحوه زندگیش داشته باشه.
سبک زندگی بدون صرف هزینه های گزاف قابل اصلاحه، کاملا در حیطه کنترل خود فرده و میتونه با اصلاح و بهبود اون سلامت عمومی و به تبع اون سلامت باروری رو افزایش بده. نقش تعیین کننده سبک زندگی در وضعیت باروری اغلب دست کم گرفته میشه. بابت همینه که ما امروز در برنامه تورنج در مورد سبک زندگی صحبت میکنیم. سبک زندگی که عاملی تعیین کننده است در قدرت باروری.
بله، بخش برگی از تورنج رو با هم دیگه شنیدیم. صحبت‌های خوب همکار هنرمندم خانم سمیرا صدیقی رو با هم شنیدیم که موضوع گفتگوی امروز رو روشن کرد. بله، امروز قراره راجع به سبک زندگی عاملی تعیین کننده در قدرت باروری با کارشناسای خوبمون به گپ و گفت بنشینیم. به همین مناسبت در استودیو در خدمت میهمانان و اساتید محترمی هستیم. آقای دکتر بهزاد قربانی، روانپزشک، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه و مرکز ناباروری ابن سینا که حضورشون خیر مقدم عرض میکنم. خوش آمدید آقای دکتر و روزتون بخیر.
سلام عرض کنم و در خدمتتون هستم، امیدوارم برنامه خوبی باشه.
انشاءالله، حتما همینطوره. همچنین عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر نیلوفر معترف، جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری که ایشون هم از فعالین در پژوهشگاه ابن سینا هستن. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدید.
متشکرم، هستم، ممنون. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. خب، سبک زندگی در بردارنده مجموعه ای از عوامل و متغیرهاست که اصلاح اصلاح و بهبودش میتونه به ارتقای سلامت عمومی و افزایش قدرت باروری منجر بشه. خانم دکتر، دوست داریم توضیحات شما رو در ابتدای برنامه یه توضیحات جامع راجع به سبک زندگی و ارتباطش با قدرت باروری بشنوید.
حتما، در خدمتتون هستم. سبک زندگی همونطوری که فرمودین عاملی مهم و تعیین کننده برای افزایش قدرت باروری افراد و در کنار اون سلامت عمومی جامعه هست که متاسفانه دست کم گرفته شده و خیلی از افراد ممکنه که به اهمیت اون توجه کافی نداشته باشند. برای داشتن سبک زندگی سلامت باید به چند نکته توجه اساسی بشه. مهمترین نکته توجه به فاکتور سن هست که متاسفانه امروزه به خاطر مشغله شغلی و تحصیلی خیلی از افراد به اون توجه نمی کنن. به صورت کلی بهترین سن باروری بین سن 20 تا 30 سالگی هست و اوج باروری بین 20 تا 25 سال. به تدریج قدرت باروری کاهش پیدا میکنه تا سن 35 سال انقدر مهم نیست، ولی بعد از اون این کاهش قدرت باروری شتاب بیشتری میگیره، به صورتی که بین سن 40 تا 45 سال 90% قدرت باروری یک خانم کاهش پیدا میکنه. البته این کاهش قدرت باروری با افزایش سن درسته که در خانم ها پررنگ تر هست، ولی شامل آقایون هم میشه و آقایون هم از سن 50 سال به بعد کم کم قدرت باروریشون کاهش پیدا میکنه. مدتی که طول میکشه تا بارداری رخ بده طولانی تر خواهد شد و کیفیت اسپرم ها هم پایین میاد و احتمال اینکه نوزاد سالم متولد بشه هم با افزایش سن آقا هم در ارتباط هست. خیلی جالبه که بگم خدمتتون که این پروسه از بین رفتن ذخیره تخمدان از شکم مادر شروع میشه، یعنی در هفته 16 تا 17 بارداری یک جنین دختر 6 تا 7 میلیون فولیکول داره که وقتی که متولد میشه در همون زمانی که در شکم مادر هست کاهش پیدا میکنه و به 1 میلیون میرسه و زمانی که یک خانوم به سن باروری میرسه فقط 300 هزار تا از این فولیکول ها باقی میمونه که به صورت ماهیانه آزاد میشه و به صورت متوسط در دوران باروری یک خانوم 400 تا فولیکول آزاد میشه و وقتی که یک خانوم به سن 40 سال میرسه فقط 25 هزار فولیکول برش باقی میمونه. شاید به نظر بیاد که 25 هزار کم نیست، ولی عملا این 25 هزار باقی مونده هم کیفیت خوبی نداره و احتمال این که بتونه یک خانم بالای 40 سال فرزند سالم داشته باشه و قدرت باروریش رو حفظ کنه بسیار کاهش پیدا میکنه. بنابراین توصیه اکید میشه که حتما به فاکتور سن دقت بشه. خیلی از زوجین هستند که به خاطر مشغله‌ای که دارن این مهم رو پشت گوش میندازن و وقتی که به سنای بالا میرسن اون وقت برای اینکه چه کار بکنن مراجعه میکنن و متاسفانه وقتی که سن بالا باشه حتی با کمک درمانهای ناباروری هم احتمال پاسخدهی به درمان کمتر میشه و در کنار اون احتمال سقط هم متاسفانه زیاد میشه. وقتی که خانومی سنش بالای 40 سال میره اگر در حالت عادی احتمال سقط 10% هست به بالای 30% میرسه، در خانم 45 ساله 80-90% بارداری ها منجر به سقط میشه. این از فاکتور سن که بسیار مهم هستش.
بله، خیلی متشکریم. خب توضیحات خانم دکتر معترف رو شنیدیم در ارتباط با سن ازدواج و سن باروری که چقدر مؤثره در قدرت باروری و تأثیرش که از سبک زندگی در واقع متأثر بوده. خب میخوایم از منظر یه روانپزشک بشنویم که سبک زندگی چطور میتونه عاملی تعیین کننده در قدرت باروری باشه. آقای دکتر قربانی بفرمایید.
ببینید، ابتدای یه تعریفی هم از خود سبک زندگی داشته باشیم.
بله.
همونطوری که از خود واژه برمیاد، لغت quality of life یا همون سبک زندگی در واقع نشونگر این هستش که ما برای همه اون 24 ساعت شبانه روز خودمون چه برنامه ریزی هایی داریم و چه کارهایی رو میخواییم انجام بدیم، چون در هر صورت این 24 ساعت میگذره و فردا اینها تبدیل میشه به گذشته‌ای که ما پشت سر گذاشتیم. بنابراین برای این که ما تعریفی از quality of life بگیم، در واقع اشاره باید بکنیم به این که فرد چه برنامه‌ای می‌ریزه تا یک روز خودش یا یک ماه خودش یا یک سال خودش رو پشت سر بذاره. این میشه کیفیت زندگی افراد. خب افراد ممکنه به اشکال مختلف این دوره رو پشت سر بذارن، ممکنه تماما در خواب بگذرونن، ممکنه تماما به کار و فعالیت بپردازن، ممکنه دائم تحصیل کنن، ممکنه دائم در حال مطالعه باشند و غیره. در واقع بحث کوالیتی آف لایف یا کیفیت زندگی یک برایند متعادل شده ای از زندگی هست که بتونه ما رو به اون اهدافی که مد نظرمون هست برسونه، و اگر ما بتونیم اون تعادل و بالانس لازم رو در فعالیت‌های شبانه روزیمون حفظ بکنیم، میتونیم ادعا کنیم که کیفیت زندگی خوبی رو داریم. یعنی این که بتونیم یه زمانی رو برای کارمون اختصاص بدیم، یک زمانی رو برای تحصیلمون، یک زمانی رو برای مطالعه، یک زمان شخصی برای خودمون داشته باشیم، یک زمانی با همسر، یک زمانی با فرزند و غیره. در واقع سویچ کردن بین این تایم ها خودش یک مهارت بزرگی که نشون میده یک فرد چطور میتونه 24 ساعت رو تقسیم بکنه و از تمام زمانی که در اختیارش هست استفاده بکنه. حالا یک بخشی از این تایم مختص میشه به تولید مثل و در نهایت فرزند آوری که میتونه یک سرفصل جدیدی اصلا تو برنامه ریزی یک
زندگی باشه
که حالا بعد میاد اینجا متصل میشیم به بحث فرزند آوری که شما فرمودید و خانم دکتر به درستی بهشون اشاره کردن. اونجا حالا میتونیم بیایم راجع به این که خب من اگر تصمیم دارم در آینده صاحب فرزندی بشم و زندگی خودم رو اینطوری گرمتر بکنم و کانون زندگی من گرم و گیراتر بشه، چه موقع تصمیم میگیرم، راجع به این موضوع با همسر خودم چقدر گفتگو میکنم. اسم شبکه شما هم شبکه رادیویی گفتگوه، چیزی که شاید یه مقدار الان کمتر ما بین زوجها میبینیم. همین خود گفتگو کردن منجر به تصمیمات بزرگ میشه، برنامه‌ریزی برای آینده و در نهایت فرزند آوری، که باید همه این کارها از بعد از ازدواج در زمان مناسب، بعد از اینکه زوج نسبت به هم شناخت کافی پیدا کردن، اعتماد لازم بین اونها شکل گرفت و زندگیشون یک ثبات نسبی برای ادامه پیدا کرد، حالا برنامه ریزی بشه و به اون پرداخته بشه.
بله، خیلی متشکرم. خب دکتر، معمولا توی نگاه عام اینه که باروری رو از خانم ها متوقع هستن و همیشه مشکلات ناباروری رو هم به خانم ها نسبت میدن، اما همطور که شما فرمودین سلامت باروری آقایون هم به سبک زندگیشون در واقع مرتبط هست و خیلی اهمیت داره. در این خصوص بیشتر برامون صحبت کنی.
حتما. هم خانوم و هم آقا هر دو قدرت باروریشون برای فرزند آوری مهم هست. یعنی همونقدر که 50% ناباروری ها به دلیل زنانه هست، 50% هم به دلیل مردانه هست. و این تفکر غلطی هست که بیشتری مشکل رو از سمت خانوم میدونن. و در مورد سبک زندگی هم باید حتما هم سبک زندگی خانوم و هم آقا تصحیح پیدا کنه. یعنی وقتی که میگیم که سن هم برای آقا هم برای خانم مهمه، یا وقتی که میگیم که وزن بالا اگر داشته باشیم قدرت باروری رو پایین میاره، در مورد آقایون هم همینطور هست، یا در مورد این که باید تغذیه خوب وجود داشته باشه، استرس رو باید از خودشون دور کنن، همه اینها بین خانم و آقا مشترکه و هیچ کدوم از این فاکتورهای سبک زندگی که باید اصلاح بشه فقط مربوط به خانم ها نیست و تصحیحش در هر دو نفر باعث بهبود وضعیت باروری میشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، این آگاهی عمومی و اطلاع داشتن خانواده ها توی این خصوص چقدر میتونه مؤثر باشه و چقدر میتونه در کاهش ناباروری در واقع کمک کننده باشه؟
بله، این خیلی سوال خوب و کلیدی هست. من متشکرم که این سوال رو مطرح کردید. ما یک سلسله باورهای عمومی داریم که خیلی این باورها درست نیست، ولی سینه به سینه منتقل میشه و گاهی اوقات کار دستمون میده. یکی از باورهای نادرست و خیلی رایج متداول که در زوجهای جوان هم غالبا هست اینه که فرایند فرزند آوری و تولید مثل رو که در ادامه اون بحث سبک زندگیشون یک فرایند خیلی برنامه ریزی شده ای تلقی میکنن. یعنی گمان میکنن که خب همون طوری که در یک زمان اینها با هم آشنا میشن، بعد با خانواده ها به هر حال گفتگو میشه و اینها وصلت میکنن، حالا زمان مثلا عقد، تاریخ عقد، تاریخ عروسی و اینها مشخص میشه، یک سلسله سرمونی و مراسم و اینها برگزار میشه، گمان میکنن که فرزند آوری هم تقویمیه. این یک باور نادرسته. خیلی مهمه که زوجهای جوان به این نکته توجه بکنن که فرزند آوری قابل برنامه ریزی آنچنانی نیست. یعنی ما نمیتونیم فکر بکنیم که خب بلا فاصله بعد از این که ما تصمیم گرفتیم خب یه فرزندم 9 ماه دیگه در راهه. خیلی خوبه که اینطور باشه و هممون هم دوست داریم که اینطور پیش بره، ولی وقتی به آمارها نگاه میکنیم و میبینیم که ناباروری در کل دنیا همینطور در کشور ما یک شیوع حدود 20% داره، یعنی از هر 5 زوج یکیشون با این برنامه پیش نمیرن. تازه اون 4 تا زوجی هم که صاحب فرزند میشن اینطور نیست که به محض اینکه اراده بکنن و امشب گفتگو بکنن 9 ماه بعد بچه رو تحویل میگیرن. بنابراین ما باید حتما این رو اگر قصد فرزند آوری داریم که هممون به هر حال بعد از تشکیل زندگی جز اولویت ها و سرفصل های اصلی زندگیمون هست و میخواییم به فرزند آوری بپردازیم، برای این کار برنامه ریزی رو در اسرع وقت انجام بدیم و اون رو هر چه زودتر شروع بکنیم، چون نمیدونیم با چه فرایندی روبرو هستیم، چقدر زمان خواهد برد و شاید نیازمند یک سلسله درمانهای کمکی هم باش.
بسیار عالی.
خداقوت، ممنونم از برنامه خوبتون. راجع به این موضوعی که خیلی موضوع خوبی انتخاب کردین خیلی ممنونم. فقط این که میخواستم بپرسم که مثلا به خاطر این سبکی که الان ما تو زندگی‌های امروز داریم، فکر میکنین که این عوامل مثلا همین غذاهای آماده، بیشتر غذاهای فست بودی، یا مثلا این عدم تحرک مثل قدیم، مثلا خب تحرک کمتر شده و اینا، میخوام ببینم که شما چه پیشنهادی میدین مثلا برای اینکه خب الان برای جوونا که تازه ازدواج میکنن و میخوان انشالله بچه دار بشن، چه پیشنهادی دارین، چه نکاتی رو رعایت کنن، چه کارهایی رو بکنن. ممنون میشم که توضیح بفرمایید. خیلی ممنون از برنامه خوبت. من ربیع هستم از تهران.
سوالی داشتم از خدمت کارشناس و اون اینه که با توجه به اینکه ما به عنوان خب یک زن خانه‌دار نقش خیلی مهمی رو به عنوان مدیریت زندگی داریم، میخواستم ببینم که در واقع چه عاملی باعث تعیین کننده قدرت باروری در زنان میشه. خب من به عنوان یک مادر چه چیزایی رو باید به دخترم یاد بدم که در آینده با این مسئله به مشکل روبرو نشه. ممنون از برنامه خوبتون. شاهمیری هستم از تهران.
بله، تلفن های شما عزیزان رو شنیدیم. البته سوالات بیشتری مطرح شده که ما به تناسب زمانی که در اختیار داریم حتما اونها رو در بین گفتگوها از کارشناسای خوبمون میپرسیم. خانم دکتر، از ارتباط تغذیه و میزان تحرک در باروری پرسیدن.
بله، تغذیه نقش خیلی مهمی در قدرت باروری داره. افرادی که قصد بارداری دارن باید رژیم غذایی سرشار از میوه ها، سبزیجات، دانه های گیاهی و ماهی رو در برنامه غذاییشون بگذارند و باید از چربی های اشباع و مصرف گوشت قرمز و غذاهای کنسروی اجتناب بکنند. به خصوص غذاهای چرب برای آقایون میتونه با ایجاد تسلب شریانی که ایجاد میکنه و گرفتگی عروقی، اختلال در نعوذ و کاهش قدرت باروری رو در پی داشته باشه. در مورد فعالیت بدنی هم، فعالیت بدنی ملایم و مستمر روزانه بسیار خوب هست، هم از نظر سلامت کلی فرد و هم برای بالا بردن کیفیت زندگی تأثیر بسزایی داره. ولی در کنار اون، برخلافش، اگر که فعالیت‌های خیلی سنگین بدنی انجام بشه، خودش میتونه با اختلالاتی که در هورمون‌ها ایجاد میکنه، باعث اختلال در تخمه‌گذاری خانم‌ها و قدرت باروری در خانم‌ها و آقایون بشه. بنابراین یک زندگی همراه با تغذیه مناسب، استرس کم، خواب خوب و در کنار اون رعایت اصولی که مربوط به بهبود سبک زندگی هست، همگی میتونن که کمک کننده باشن.
البته یه سوال دیگه هم مطرح شد خانم دکتر که عامل تعیین کننده باروری بانوان رو پرسیدن، فکر میکنم اینا شما میتونید پاسخگو باشید.
مهمترین عامل، اگر بخوام به عنوان یک عامل تک بگم، سن فرد هست. هیچ کدوم از عوامل به پای سن نمیرسه. مهمترین عامل سن هست، ولی در کنار اون سبک زندگی سلامت شامل تغذیه خوب، خواب خوب، نداشتن استرس هم میتونه که خیلی کمک کننده باشه که قدرت باروری افراد رو بالاتر ببره.
متشکریم از توضیحات خوبتون خانم دکتر. از آقای دکتر قربانی سوال بکنیم. یکی دوستی برام پیامک زده که گفته انتقال فرهنگ صحیح باروری برای فرزندان دختر خواسته براشون پیشنهاد بدیم، راهکار بدیم، چطور ممکنه توی دنیای امروزی؟
باز اینها همه نیازمند وقت گذاشتن و گفتگو کردنه. یعنی همونطور که ما انتظار داریم بچه های ما و نوجوان ها و جوان های ما تفکر متعالی و پیشرفته داشته باشن، باید در خصوص این مسائل هم باهاشون حتما صحبت بکنیم، تشویقشون بکنیم به مطالعه کردن، کتابخوانی و وقت بگذاریم براشون. شاید حلقه مفقوده در سبک زندگی های به خصوص امروزی کمتر صحبت کردن هم خود زوجها با هم و از اون بیشتر کمتر صحبت کردن پدر و مادر با فرزندان هست که یک فاصله بزرگی رو علارغم نداشتن فاصله فیزیکی بین اونها ایجاد کرده.
آقای دکتر، حتی ارتقای سطح دانش مادران هم از مواردیه که خیلی دنیای امروزی بهش احتیاج داره. توی مرکز ابن سینا در این خصوص بروشوری یا راهکاری پیشنهاد میدن یا امکان انتقال اطلاعات این مرکز به عامه مردم وجود داره؟
بله، حالا حداقل در مرکز خودمون ابن سینا رو میدونم که اونجا بخش روابط عمومی زحمتکش و سایی داره و تمام این بروشورهایی که در زمینه تولید مثل، باروری و مسائل مرتبط با اون رو، حتی حوزه سلامت باروری و جنسی رو تهیه کردن و در اختیار خانواده ها قرار میدن. حتی جزء اون پکیج اولیه ورودی مراجعین به مرکز هم اینها بهشون داده میشه، ولی نمیدونم تا چقدر مطالعه میشه.
بله، البته خب ما خیلی در سطح شهرم شاید هستیم که بنرهای شهرداری توی مناسبت‌های مختلف خیلی مؤثره. نمیدونم در حد باروری و کمک به اطلاعات خانواده ها هم اقدامی میکنند یا خیر، و ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. فرهنگ سراها، خانه فرهنگ ها، خیلی از مراکز تبلیغاتی میتونن توی این هم مؤثر باشن. خب اما مطمئناً پیشنهاد ما اینه که بهترین راه برای ارتقاء سواد و اطلاعات عمومی مطالعه کتابه. ما کتابخانه تورنج رو به همین منظور راه اندازی کردیم و از همه همراهان خوب برنامه تورنج دعوت میکنیم که با ما همراه باشن. در این لحظه بپیوندیم به پژوهشگر، مؤلف و نویسنده خوبمون آقای مجید قنبری که برای امروز هم مطمئناً کتاب متناسب با موضوع رو برامون معرفی میکنن. درود بر شما آقای قنبری.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم حسن‌پور، همه شنوندگان خوب برنامه و مهمانان و کارشناسان خوب برنامه تو.
درود بر شما. بفرمایید، خواهش میکنم، منتظر هستیم که ببینیم امروز چه کتابی رو برامون معرفی میکنید.
بله، در خدمتتون هستم با افتخار. همینجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، یکی از موضوعات خیلی خوبی که دانش خانواده ها رو در این زمینه زیاد میکنه مطالعه است. به همین مناسبت و به فراخور موضوع برنامه، کتابی رو که امروز خدمت شنوندگان خوبمون معرفی میکنم اسمش هست عوامل محیطی و شغلی تهدید کننده بهداشت باروری. نویسنده این کار سرکار خانم شهین بزازیان هست که انتشارات دیباگران تهران این کتاب رو به چاپ رسونده. در این کتاب در خصوص تأثیر مواد شیمیایی بر سیستم‌های باروری مردان و زنان، تأثیر مشاغل مختلف بر سیستم باروری، اصول ارگونومی در باروری و نقش استرس و سبک زندگی در سلامت باروری بحث شده. خانم مصنفوری، این کتاب 8 بخش داره که در بخش اول کلیات سلامت زنان و بهداشت باروری، بخش دوم عوارض شیمیایی مؤثر بر باروری، بخش سوم عوارض بیولوژیکی